بودیم.
می‌فرمودین که بعد براتون میگم راجع به سانسور که
یه قصه. ها مثلا یه وقت هستش که اعلیحضرت یه نظریاتی میدادن، مثلا سر همین فیلم جشنای 2500 سال. من وقتی که فیلم رو در لندن تموم شد و موزیکش رو هم ضبط کرده بودیم و به اضافه تمام سر و صداهای دیگه، یعنی تمام فیلم کامل بود به جز گفتار فارسیش، این رو فرستادم به تهران برای آقای پهلبد. آقای پهلبدم این فیلم رو همون شب، اصلا این فیلم رو بعد فرستادم که آقای پهلبد ببینه، برای که فیلم کامل نبود چون گفتار فارسی نداشت. آقای پهلبدم این فیلم رو همون شب ور میداره و میبره در اون جایی که بر اون شبی که برنامه نمایش فیلم برای اعلیحضرت بوده، چون ایشون که هر شب تقریبا یه فیلم می‌دیدن، به شب‌های مختلف هم که افراد و خانواده گویا مثلا با هم دیگه مثلا یه دوره‌هایی داشتن و فلان، این فیلم برای اونجا نشون میده. خب نظریات اعلیحضرت فرداش به من ابلاغ شد. حالا نظریات ایشون چیه؟ مثلا یه تیکه مصاحبه بود، یه خبرنگاری میپرسه که ملتی که 3,000,000,000 دلار بدهکاره اصلا این جشنا رو برای چی گرفت؟ چرا اینقدر پول خرج نه که چرا این جشنا رو گرفت؟ چرا اینقدر خرج جشنا کرد؟ بعد اعلیحضرت جواب میدن به اون خبرنگار، آقای یوسف مازندی بود پرسید که شاید هم خواسته شده بود که اون این سوال رو بکنه برای اینکه خیلی جوابها غیر مستقیم داده بشه. اعلیحضرت شروع میکنن به توضیح دادن که اولا این خرج هایی که شده مقداریش خرج هایی بوده که قرار بوده برای این مملکت بشه، به خاطر این جشن ها جلو افتاده، یعنی ایران، یعنی تهران به خاطر اینکه مثلا به عنوان یک پایتخت مهم دنیا به هر حال باید بشه یا آردی داره میشه و رویدادهای مهمی باید توش برگزار بشه، از جمله مثلا بازی‌های آسیایی یا مثلا چند سال دیگه مثلا شاید اگر بشه المپیک، احتیاج به یک استادیوم بزرگی داشته و این قسمتی از اون دهکده بزرگ المپیکی که باید به هر حال در تهران آینده ساخته بشه و وجود داشته باشه. یا مثلا فرض بفرمایید هتلی که در شیراز ساخته شده، یا هتلی که در تخت جمشید ساخته شده، یا چه و چه و چه، یه مقدار از این کارهای جزء برنامه‌های مملکتی بوده که بعضیش جلو افتاده، فقط مثلا بعد 5 سال پیش می‌شده و دیگه می‌شد، 5 سال بعد می‌شده حالا شد. اون وقت این تیکه فیلم به این صورت بود که وقتی که این سوال از اعلیحضرت میشه، اون وقت فیلم دو قسمت میشه، یه طرفش شاهنشاه دارن صحبت می‌فرمان، یه طرفش مطالبی رو که شاهنشاه دارن می‌فرمان تصاویرش میاد، اون هتل، اون فلان، اون فلان، اون فلان. مثلا اعلیحضرت فرمود بودن که دیگه حالا بعد از یک سال که این فیلم رو بخواهید نشون بدین، این مثلا زیادیست، اینه که نمیشه ازش سانسور گذاشت، این بالاخره یک رویداد مملکت، یعنی مثلا فرض رو فرمید شما مثلا اگر که یه مهمونی برای رئیستون میخواهید بدین، اگر اون بیاد بگه که حالا مثلا 4 تا گلدون گل زیادیه وردارین، که نمیتونید بگین که این اومد مهمونی منو سانسور کرد، که این که علاقه تشخیص رو دونه که این مثلا دیگه زیادیست. یا مثلا یه تیکه بودش تلاخی رو بعدا در تهران برداشتن از توی فیلم، مال برنامه نور و صدا، یه تیکه ایست که دستور بازسازی معابد کلیمی هاست، که اینو وقتی که برنامه نور و صدا بوده گویا مثلا یه کمی باعث نارضایتی سران عربی شده که مهمون بودن و اینا، بعد این رو اصلا شاید بعدن از تو خود نور و صدا هم برداشتن، این دیگه سانسور فیلم نیست، این یه چیزیست که از نظر، یعنی این چطوری برای شما، ما یه چیزی رو که نساختیم که بگیم سانسورش کردم، یه چیزی رو که بوده که به اشتباه بوده یا اصلا نمیخوان باشه خب برمیداره اونو، اینو من سانسور نمیدونم اینا رو. یا بعد مثلا یه کسریه دیگر اعلیحضرت میبینن، مثلا اعلیحضرت پرسیده بودن که مردم کجا هستن، مردم چرا تو این فیلم نیستن. من هم که از همون پای تلفن از لندن گفتم که اینو بفرمایید از تیمسار نصیری بپرسن به من چه که مردم ایران ندادن بیان تو خیابون. یک همچین جشنی که میگیرن برای 2500 سال تاریخ یک مملکت، خب مردمی نداشتن بیان تو خیابون. از دم هتل هیلتون تا آرامگاه رضاشاه که اینا رفتن یک دونه آدم نداشتن تو خیابون باشه. از تخت جمشید که اینا برمیگشتن بیان برن به فرودگاه شیراز، یا از فرودگاه شیراز که میمدن برن تخت جمشید از تو خیابون زند رد میشن، یک دونه آدم نبود. خب من که دیگه نمیتونم مردم رو بیارم بکارم که چیز کنم، که یه ایراده این شکلی هستش. ولی یک چیزایی هستش، یه حرفای احمقانه. مثلا همون سفر شوروی، خب هر سفری که من با علیحضرت میرفتم یه مقداری هم اون شهر و اون مملکت و مردمش، موسیقیش، تا اونجایی که ممکن بود تئاترش، رقصش، هر برنامه‌ای که جلوی علیحضرت اجرا می‌شد یا جای اضافه، پوشیدن مردم، کافه‌هاش، به یه تراولوگی از اون مملکت بود. یه خیابون خیلی قشنگی اخیراً اون موقع، یعنی تازه بود، توی مسکو ساخته بودن. خیلی خیابون واقعا مجللی بود، ویترینای خیلی بزرگ مغازه‌ها و مغازه‌ها رو خیلی توش قشنگ درست کرده بودن، کتاب فروشی ها، صفحه های موسیقی یا مثلا اون ورتر چیز اینا. خیلی هم زیاد نبود، مثلا دو سه تا شات من از این خیابون گرفتم، یا شات ماکسیمم دو شات سه شات. بعد این رو اومده بودن که بدونی که به منم حتی بگن، که من خیلی ناراحت شدم که من میگم اصلا اداره رو بلکردم رفتم، بعد از دو منطقه فرستان دنبارم. اینو مثلا در آورده بود. بعد آقای پهلوت فرستاد دنبال من برای اینکه مثلا از من دلجویی کنه. واقعا بعدا فهمیدم که اونا در نیورده بودن، فقط اومده بودن علامت بزنن که بعدا به من بگن. ولی وقتی من وارد شدم، اون پسر بدجو به من گفت تو اداره، گفتش که دیروز شما دنبالتون میگشتن نبودین و آقای حشمتی اومد فیلم شما رو یه تیکاش در آورد، که من انقدر دگرگون شدم که فورا اصلا برگشتم رفتم. ولی بعدش معلوم شد که اینجوری نبود. بعد آقای پرواز برمیگرده به من میگه که تو کمونیست شدی. من برگشتمش گفتم که مگه علیحضرت کمونیست شدن؟ اگه من با یه دفعه رفتن شوروی کمونیست شدم، که علیحضرت که سه دفعه رفتن، مگه یعنی چی؟ میدونی یعنی یه حالت های احمقانه، مثلا مثل این که اگه این خیابون در این فیلم نشون داده بشه، تمام ملت ایران ممکن کمونیست میشن. مثلا میگن که او پس بابا به زندگی در شوروی مثلا لکسچری هم داره. من نمیدونم چه برداشتایی میکنن. بالاخره این روزا که ما میبینیم که خیلی از اون محاسبات و خیلی از اون برداشت‌ها چقدر غلط از آب در اومده. ولی خب بالاخره میگم سانسورا این شکلی بود در مورد کارهای من. در واقع من که تصمیم گیرنده یه کار خودم بودم. یعنی حسن کار من این بود که باز این بر میگرده به همون سوال شما در مورد رضایت من از کارام. من هم فیلم بردار خودم بودم، هم کارگردان فیلمم بودم، و هم خودم می‌نشستم فیلم رو مونتاژ می‌کردم. درسته که مثلا آقای روح الله امامی در چیز اتاق ادیتور فیلم بود، ولی اینا در واقع آدمایی بودن که با اون دستگاه کار می‌کردن. مغز متفکر ادیت که نبودن که. و من چون خودم کامرامن خودم بودم، در هر موردی میفهمیدم که الان چه چیزایی رو کم گرفتم، چه چیزایی رو لازم دارم، چه چیزایی رو اضافه تر باید بعدن بگیرم. و یعنی در موقع فیلم برداری خودم رو توی اتاق مونتاژ میدیدم. مثل یک فیلم بردار تلویزیون نبودم که یه مقدار فیلم بگیرم بعد اینا رو بفرستم برای تلویزیون، بعد یه نفر دیگه بشینه اینا رو ادیت کنه، یه چیزی هم نشون بدن، تمام کسریاشم حالا هر چی هست هست. من چون خودم بعدم باید میشستم این رو ادیت میکردم و خودم رو همیشه موقع فیلم برداری در اتاق ادیت میدیدم در دو هفته یا در روز بعدش، این بود که همیشه فیلم های من یک تکاملی داشت. یعنی مثلا اگر یه مهمونی شام بود، مثلا اگر علازت بایست دودن نطخ میکردن، چهره میزبانشونم بود، حتی مثلا شاتای نزدیک از اون متن که علازت میخوندن بود، دور بود، نزدیک بود، همه اینا بود که در مجموع، چون من میفهمیدم که مثلا من از این نطخ میخوام مثلا یک دقیقهش تو اون فیلم نشون بدم، از این یه دقیقه مثلا 7 ثانیه صدای علازت میاد، بقیهش من باید تمام این نطخ رو خلاصه کنم مثلا در 43 ثانیه دیگه. خب این 43 ثانیه پس متریالای قشنگش رو لازم داشتم که بگیرم. این بود که یه مقداری موفقیت من، یه مقداری زیبایی ها و اون حالت به اصطلاح حرفه‌ای بودن که در فیلم های من حس می شد، مقداریش توجه من به بعدش که باید اینا رو مونتاژ می کردم بود. این فیلم هایی نبود که میگم متریال های گرفته بشه و بعد بره زیر دست کسی دیگه ای بخواد مونتاژ بشه یا اون بخواد بر مبنای فکر خودش یه چیز دیگه رو سرهم کنه یا بخواد یه رویدادی رو فقط سرهم کنه. من مثلا خیلی از فیلمام بودش که اصلا به ترتیب جلو نمی‌رفت، یعنی امروز روز اول، این صبح، این بعد از ظهر، این، نه، یه مجموعه زیبایی میشد از یک سفر 5 روزه. حالت تقویم که ورق بزنیم نداشت.
شما کی ایران ترک کردین؟
من 6 ماه پیش از انقلاب، من 3 روز بعد از جمعه سیاه، یعنی روز سه شنبه بعد از جمعه 17 شهریور بود، اون من فکر میکنم 21 یا 22 شهریور.
وقتی که اومدین سینماتون کار میکرد هنوز در شیراز؟
سینما، بله، سینما کار میکرد، ولی به یه مقدار زیادی مزاحمت های ما داشتیم به خاطر شکستن شیشه ها و ناراحتی هایی که به طور کلی خود شهر داشت و من بالاخره سینما رو من نمیخواستم که تعطیل کنم، ولی خب برای مدیرای سینما های دیگه شیراز به من میگفتن که ما، چون حتی موقعی که سینمای آبادان رو آتیش زدن، اونا به من پیشنهاد کردن که ما این رو بهانه کنیم و سینماها رو اصلا تعطیل کنیم. در این مدت 2 سینما هم در شیراز آتیش زدن که واقعا چیزم بود، ولی من به طور کلی ترجیح می دادم که جریان رو به اصطلاح ماها عادی تلقی کنیم. یعنی من شخصا به خاطر علاقه مندیم به سیستم سلطنت و به خاطر اینکه خودم رو واقعا بالاخره کار میکردم برای اون سیستم و با اعتقاد، نه برای فقط مثلا موفقیت های اجتماعیش، نمیخواستم که ماها هم کاری بکنیم که به اسلام است که به صف دشمن پیوستیم. من اگر که مثلا وضعی پیش می اومد که کارگران مثلا یه دفعه کارگران میخواستن اعتصاب کنن، مدیر من به من گفت میخوان اعتصاب کنن، گفتم فورا بگید بکنن، چون اون موقع من میتونستم سینما رو ببندم بگم کارگران اعتصاب کردن، اما بعدا خود کارگران منصرف شدن. توجه میکنید؟ خودم مثلا من لندن بودم اون موقع، مثلا تلفن کردن به من گفتن که پیغام دادن عکس علازت و علیازت وردارید وگرنه سینما رو آتیش میزنید. من به اون کسی که سارهدار سینمامون جلیل، بهش گفتم که جلیل ما عکس‌ها رو برداریم باز آتیش میزنن، اگه اونا بخوان آتیش بزنن. و به علاوه مگر اینا الان شاه و ملکه این مملکت نیستن؟ اون به من گفتش که ولی خب آقا همه ورداشتن، ما هم ورداریم. من گفتم که من اینو نمیگم به شما، من اینو به شما نمیگم که ورداریم، یعنی من به ورداشتن این عکس‌ها اقدام نمی کنم. اما اگر مردم ریختن و خواستن این عکس‌ها رو بکشن پایین، خب دیگه شما به شما دیگه مربوط نیست یه همچین چیزی. ولی من گفتم که نه، چون ما برام بداریم آتیش میزنن. تازه به هر حال حتی بهش گفتم که موقعی که مثلا سینما خطر آتیش زدنش بود دیگه، و گفتم که برای چیکارش میتونیم، ما چیکار میتونیم بکنیم، ما اگر مملکتی باشه بعد از این شروعی ها که سینمامون رو باز میسازیم، اگر هم که قرار باشه همه مملکت اینجوری که داره پیش میره بسوزه، خب سینمای من وسطش بسوزه، کاری ما نمیتونیم بکنیم. ولی برای اینکه سینمای من نسوزه، مثلا دوستان من میگفتن آقا تو بیاد چیز کن، مثلا تیغه بکش دراشو ببند، تیغه بکش سینماتو تعطیل کن. من الان خیلی خوشحالم که سوخت و این اون سینما الان دست این جونورا نیستش. حقیقتش حقیقتا اینو صادقانه دارم میگم.
شما از کی خطر یک تغییر اساسی رو احساس کردیم؟
من میگم، من دومین میتینگی که دادن اون پنجشنبه‌ای بود که بعدش اون جمعه سیاه شد. من خطر رو به صورت جدی حس نکردم حقیقتش رو بگم، اما یه مقدار شلوغی و یک مقدار آشوب بلوا از همون میتینگ دوم، یعنی همون موقع که من اومدم، یعنی در واقع من اومدم که برای که دیدم دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های انتظامی در کوشا در پیشگیری نیستند. برای که قبل از اون مثلا میگم سینماهای ما رو انقدر شیشه هاشو مثلا شکسته بودن که دیگه این آخری ها اصلا شیشه نبود که ما بخریم بندازیم، آهن کرده بودیم، ورقه آهن زده بودن برای که سرد و اینا هم میشد و اصلا نمیشد دیگه، باد و اینا ناراحت کننده بود. ولی مثلا یک روز از کلانتری تلفن کرده بودن به مدیر سینما، گفته بودن که اینا اومدن یا نه، به اون بلیت فروش سینما که چون تلفن توی گیشه سینما بود، اومدن یا نه اینجا کلانتری، نمیدونم یک اینا اومدن یا نه. اون گفته چیا نفهمیدم و اینا، و کسی نیومده. بعد به مدیر سینما گفته، مدیر سینما تلفن کرده که آقا کی اومه، کی باید بیاد. اون مثلا فکر کرده که مثلا بچهای رئیس شهربانی مثلا میخوان بیان سینما. بعد اونا بهش گفتن که خودش چون برای رئیس کلانتری دوست بوده، خودش برای من تعریف کرد، گفت با رئیس کلانتری صحبت کردم، اون گفتش که عده‌ای از جلوی سینمای سعدی که دو تا خیابون اونورتر بود راه افتادن، دارن شیشه های سینماها رو میشکنن، می‌خواستیم ببینیم به جلوی سینمای شما رسیدن یا نه، اینا اگر رسیدن شما اینا رو یکی دو تاشون رو بگیرید، ما مأمور می‌فرستیم بیان از شما تحویل بگیرن. بعد من به فریبر مدیر سینما گفتم خب تو چی گفتی؟ گفت من بهش گفتم آقا ما چطوری، آقا ما که نمیتونیم بیایم مردم رو بگیریم، ما چجوری مردم رو بگیریم، شما باید چیز کنید. من خودم اون موقع شیراز بودم، تلفن کردم به سرهنگ زروان، مدیر معاون سازمان امنیت بود، این تو گارد شاهنشاهی که بود، یه چند دفعه من توی کاخ و اینا دیده بودمش. تلفن کردم و گفتم که زروان این جریان اینه و این کلانتری اول اینجوری گفته بعد اینجوری گفته. و یک دفعه زروان برگشت و من گفتش که واقعا اینا رو تو خودت چنی؟ گفتم نه بابا، اینا رو به مدیر سینما گفتم و اینا به من گفتن، خب اینا که از خودشون در نمیارن. بعد زروان یه دفعه گفتش که پس این قضیه که اصلا یه چیز دیگه شد، و بعد به من گفتش من به تو با زنگ میزنم و گوشی رو گذاشت. اصلا یه جوری شده بود که خود این که معاون سازمان امنیت بود اصلا گیج شده بود در مقابل همچین تلفنی که از کلانتری به ما شده که اینا اومدن یا نیومدن. بعد گفت اگه اومدن خب اینا رو بگیری، یا یه چیزی از مثلا میدونی میخوام چی بگم؟ یه چیزی اینقدر پیاده روی اونا به سینمای ما حالا نیم ساعت وقت میخواست. به کلانتری بپرسو اومدن یا نه، اگه اومدن بگیرین اونا رو برای ما. من خودم اوضاع رو میدونید اوضاع رو ناآرام میدیدم. من بگم موج انقلاب را افتاده بود یا اینکه چیز در فنا میدیدم، اصلا من اصلا هرگز فکر نمی کردم که اعلیحضرت اینجوری کوتاه بیان یا اصلا ارتش اینجوری گیو اپ کنه، اصلا تصورش نمی کردم. ولی یک ناآرامی ها و یک شلوغی ها و یک جنگ و گریز های خیابونی، نمیدونم آدم داره مثلا را میره یه دفعه گاز اشکاور پنگ کنن پرت کنن، نمیدونم یه دفعه یه عده بریزن همدیگر رو کتک بزنن تیر اندازه بشه، یک ناآرامی های این شکلی رو من فکر می کردم. ولی هرگز تصور این که مملکت سقوط کنه من نمی کردم.
وقتی که شما اومدین به اروپا، علاوه بر تشریف آوردن رفتن به مصر و مراکش و اینجاها امریکا، شما هیچ وقت تماس داشتید؟
هرگز.
دیگه هرگز تماس.
من اصلا با اولیا حضرت هم هرگز تماس نگرفتم. اصلا من تنها چیزی که البته خب این نمیشه گفت آرزو، یک چیز خیلی غم انگیزی است. من فقط خیلی دلم چیز خیلی ناراحت شدم که چرا در تشییع جنازه علازه شرکت نکردم. وگرنه من حقیقتش رو بگم، به نظر من علازه نباید از ایرون می اومدن و هر اسمی هم بخوان رو این بذارن، به هر حال نظر من اینه، ایشون وظیفه داشت که مملکتش رو حفظ کنه. ایشون بیش از یک بار سوگند خورده بود و به هر حال من احترام من برای اعلیحضرت احترام بسیار بسیار زیادی است. من حتی در صحبت هم گفتم که اصلا تنها شهید انقلاب اونه، ولی خب متاسفانه یک شهادت خودخواسته است، یک چیز، یعنی شهادت یه درست نیست. نه من گفتم تنها شهید انقلاب، نمیتونم الان بگم که درست نگفتم، برای اینکه ایشون نباید این کارو میکرد. به هر حال حالا همه چیز متاسفانه گذاشته و رفته، ولی من نه اینکه از بی ارزشی یا از روی کینه یا از روی غیظ یا ناراحتی خودم، من فکر کردم که شنیدم خیلی ها که دنبال دیدار اولیا حضرت یا موقع دنبال دیدار اعلی حضرت بودن برای جلب کمک به نفع خودشون بوده، یا اینکه پولی بگیرن یا اینکه کاری براشون انجام بشه یا چیزی. منم که هرگز در زندگیم هرگز دنبال این مسائل نبودم. اینه که ولی خب اگر هر وقت از من خواسته بشه که کاری بکنم من هستم، ولی خودم را نمیفتم برم مثلا درخواست شرفیابی کنم یا چیزی. ولی خب واقعا موردی هم نبوده که من به این فکر بیفتم که مثلا یه جوری برم یا ببینم یا فلان، هرگز.
خیلی متشکرم. گلستان ما جلسه قبل یک صحبتهایی با هم داشتیم، حالا دنبالی اونو میگیریم. من یه مقدار سوال جدیدم از شما داشتم که بکنم. یکی از اونا مسئله، نمیدونم شما راجع به جشن هنر، اصولا این فستیوال جشن هنر که هر سال در شیراز تشکیل میشد، چه نظری داریم؟ بلکه خیلی عقاید مختلفی در این باره ابراز میشد، نظر شما چیه؟
این که گفتین جشن هایه، منظورتون که تمام رویدادهای هنری و به اصطلاح جشنواره‌های ایران بود یا فقط منظورتون جشن هنر شیرازه؟
این سوال من مربوط میشه فقط به جشن هنر شیراز.
آها، جشن هنر شیراز. والا این نظر من راجع به جشن هنر شیراز خیلی خیلی روشنه و این چطوری برای شما بگم، یک به قولی که از دوستان من گفتش که تو شوالیه جشن هنر شدی. من اصولا جشن هنر شیراز رو از دو دیدگاه بهش مینگریستم، خیلی بخوایم همچین چیز صحبت کنیم. یکی این که این در شیراز اتفاق می افتاد و یکی این که یک رویداد بسیار بسیار استثنائی و پربار و سرشاری بودش که در مملکت ما اتفاق می افتاد. در نتیجه همینطور که برای عده‌ای ممکنه یک جنبه منفی یا دو جنبه منفی داشته باشه، برای من دو جنبه مثبت داره. یعنی این جشن هنر شیراز اگر جشن هنر کرمان بود ممکن بود فقط یک جنبه مثبت می داشت، ولی خب شیراز زادگاه منه و هر اتفاقی، هر کاری که در جنبه مثبتش میشد که پای شیراز در میان بود، برای من یه ارزش استثنایی داشت. جشن هنر شیراز همونطور که برگزار کنندگانش همیشه اعلان کرده بودن، هدف بسیار والایی داشت. به جمله قشنگی که به کار می رفت، برخورد تمدن شرق و غرب بود. اگر که جشن هنر شیراز بگیم که مقبول عامه نبود، که به نظر من بود، چون حالا راجع به اونم بعدا خواهم گفت، پس این برخورد تمدن شرق و غرب نبود. چون اگر ما شرق بودیم، اگر نمیپسندیدیم این برنامه ها رو، لابد اینو حالا شنوندگان من در سالهای آینده من میبخشن، لابد ما پس ما فاقد تمدن بودیم. مسئله مهم همین هدف برگزار کنندگان بود. یه دفعه یادم میاد پیش از این که اصلا جشن هنر شیراز مطرح بشه، تالار رودکی که یک بودجه‌ای داشتن برای که بسازنه، شما با در حال ساختمان بود، مثل هر ساختمون دیگه ای واقعا، از حتی یه خونه و شما می ساختین دوچار محاسبه غلط می شد و دوچار کسری پول می شدین، تالار رودکی کم پول آورد، یعنی پول کم آورد و این رو مسئولین، تا اونجایی که من شنیدم، مسئولین فرهنگ و هنر دست به دامن شهبانو میشن که یک قدمی برداشته بشه، یک کمکی بشه که دولت یه بودجه بیشتری در اختیار این کار بذاره. میگم اینا رو من از دست دوم و دست سوم شنیدم، خودم مستقیما در مذاکراتش حضور نداشتم. شنیدم که شهبانو به آقای امیرعباس هویدا مرحوم میگن که فرهنگ هنر احتیاج به یک پول بیشتری برای ساختمون این داره و آقای هویدا هم گویا به شهبانو میگن که بیش از این دولت بیش از این نمیتونه پول برای یک تالار کنسرت بده، در حالی که جامعه واقعا فاقد بسیاری از مسائل اولیه زندگی است. خب البته این حرف همیشه راجع به تمام مسائل ایران میشد زد.